فوت شده.
آیا تا به حال شنیده ای تعال اینقدر بزرگ بشه از روی بدن انسان پیدا بشه؟ زهرا این نو ساله من با اون جسه کوچکش همین وضعیت رو داشت.
زهرا مبتلا به بیماری تالاسمی بود که اگر دارو می رسید زنده می ماند.
من جناب آقای قاضی معتقدم که این حد از آسیب‌های روحی و جسمی که بر ما تحمیل شد همگی به خاطر تحریم‌های ظالمانه دارویی آمریکا بود.
اما هنوز هم مثل زهرا بیماران تالاسمی دیگری هستند که با همین تحریم‌های دارویی آمریکا هر روزشان با درد و رنج می‌گذرد. موسوی بیمار تالاسمی:
اینجا حضور داریم تا حقمون رو مطالبه کنیم از دادگاه محترم.
امیری عضو انجمن تالاسمی ایران:
خیلی از این تحریم‌ها باعث شده که حتی داروهای ایرانی ماده اولیه و بیسیکش که از کشورهای خارجی وارد میشه الان نباشه.
عزیزپور بیمار تالاسمی:
من ریه‌هام درگیر شده، کبدم الان داغون شده به خاطر دارو.
عرب رئیس انجمن تالاسمی ایران:
بیش از 7000 سند جمع‌آوری کردیم و در اختیار دستگاه محترم قضایی قرار دادیم سال گذشته بیش از یک سال،
و حالا دادخواهی بیش از 400 خانواده درگیر بیماری تالاسمی علیه دولت و مقامات آمریکایی برای تحریم‌های دارویی در شعبه 55 حقوقی بین الملل تهران رسیدگی می‌شود. حسین زاده، قاضی پرونده:
پرونده کلاسه حاضر مشتمل بر 4 پرونده با دادخواهی 424 نفر از هموطنان و اتباع ایرانی شامل 28 کودک بیمار تالاسمی، 339 آسیب دیده و بیمار بزرگسال تالاسمی و نیز 57 نفر از وراثت محترم فوت شدگان این بیماری هستند.
و در نهایت خواسته همه دادخواهان پرونده محکومیت آمریکا در مجامع بین المللی است.
با اعلام ختم رسیدگی پرونده پس از بررسی مستندات ظرف یک ماه آینده حکم دادگاه اعلام میشه. مریح پشمان، خبرگزاری صدا و سیما.
همکارم آقای باقنده و اخبار ورزشی.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم شهرداری گرگان امشب در بازی سوم از مرحله نهایی مسابقات بسکتبال غرب آسیا در بیروت برابر تیم الریاضی لبنان سفارایی می‌کند.
شهرداری گرگان چهارشنبه شب در سومین مسابقه‌اش از مرحله پایانی سوپرلیگ غرب آسیا در بیروت به مصاف الریاضی لبنان میره. مصطفی هاشمی، سرمربی شهرداری گرگان:
حالا من نمی‌دونم واقعاً چه اتفاقی می‌افته. ما سومین بازیکنم نداری، ولی اینا همش بهانه است. من وظیفه‌ام اینه که با قلب و روحم و این بازیکن‌ها برای موفقیت کشورمون، چون ما دیگه اینجا باشگاه نیستیم، ما نماینده ایرانیم، امیدوارم که با تمام تلاششون شرمنده نشن برگردن.
احمد فران، سرمربی الریاضی لبنان:
ما در لبنان تیم متفاوتی هستیم. شکست در تهران رو فراموش کردیم و با تمرکز بر بازی چهارشنبه شب قصد داریم کار رو تموم کنیم و قهرمان بشیم.
دو تیم پیش از این دو بار در این مرحله رو در روی هم قرار گرفتن که سهم هر کدوم یک برد بوده و هر تیمی امشب پیروز بشه جام قهرمانی رو بالای سر میبره. سینا واحدی، بازیکن شهرداری گرگان:
امیدوارم که بتونیم با نقشه‌ای که می‌چینیم برای بازی بعدی بتونیم اونجا هم برد بعدی رو کسب کنیم و قهرمان شیم.
ارسلان کاظمی، بازیکن شهرداری گرگان:
این بازی فکر می‌کنم واسه بسکتبال کشورمون هم خیلی مهمه، چون ما باختای هرچند جالبی آوردیم جلوی تیم ملی لبنان. بعد تیم‌های لبنانی انشالله بتونیم با تمام قدرت و انشالله دیگه این قفل خارجی دوم ما هم شکسته بشه بتونه بازی بکنه و بریم با تمام قدرت اونجا هم بتونیم برای کشورمون به قول گفتنی افتخار آفرینی کنیم.
سالار منجی، بازیکن شهرداری گرگان:
ان شاء الله میریم میتونیم برای بازی سوم.
شهرداری گرگان و الریاضی سال گذشته به مرحله نهایی بسکتبال غرب آسیا راه پیدا کرده بودند که با قهرمانی نماینده لبنان همراه. مسابقه شهرداری گرگان و الریاضی لبنان از ساعت 22:15 دقیقه امشب آغاز میشه. امیر رفعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
نوشاد علمیان، ملی پوش پینگ پونگ ایران، امروز در مرحله کشم نهایی مسابقات بین‌المللی اسپش عربستان با لین شی دونگ با رنگ 15 دنیا از چین روبرو می‌شود. علمیان در دیدارهای قبلی خود در این چارچوب موفق به شکست حریفان عنوانداری از بلژیک، اتریش، مصر، تایوان و چین شده است. هفته سیوم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول مردان امروز آغاز می‌شود و در بازی‌های حساس خیبر و چادرملو تیم‌های اول و دوم جدول در خانه پذیرای شهرداری آستارا و خوش طلایی خواهند بود و فجر سپاسی تیم سوم جدول در زمین همشهریش شهر راز شیراز به میدان می‌رود و دور برگشت محلی نیمه نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب با یک دیدار به پایان می‌رسد و از ساعت 22:30 دقیقه رئال مادرید اسپانیا در حالی در سانتیاگو برنابئو پذیرای بایر مونیخ آلمان است که بازی رفته دو تیم 2-2 مساوی به پایان رسیده است. دیشب هم تیم دورتموند آلمان 1-0 پاریس سن ژرمن فرانسه را برد و با برتری 2-0 در مجموع دو مسابقه گام به دیدار نهایی گذاشت. این بود چند خبر ورزشی.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
دوستان شنونده، خدا قوت میگم به شما عزیزان. همچنان موج رادیو ایران رو حفظ کنید. با پیک نیمروزی و گزارش‌های اون در خدمت شما خواهیم بود تا حدود 10-15 دقیقه دیگه. بریم سراغ بازار لاستیک. بازار لاستیک خودرو قرار هست که شفاف بشه. دبیرکل اتاق اصناف ایران گفته با افزایش عرضه برخی لاستیک‌ها در اندازه‌هایی که پر مصرف هستند، این بازار ان شاء الله به زودی به ثبات و آرامش خواهد رسید. به گفته آقای بندانشاد، سامانه پی ثبت نام توزیع اینترنتی در حال فعالیت و خریداران میتونن از این سامانه برای خرید لاستیک نوبت بگیرن. می‌خوام که راجع به جزئیات این خبر بیشتر بدونیم. صحبت میکنم با آقای مهدی اناری، خبرنگار تحریری بازار و تجارت خبرگزاری صدا و سیما. آقای اناری سلام بر شما. چه سامانه‌ای برای این پیش ثبت نام توزیع اینترنتی لاستیک معرفی شده میگید؟ چون بله. منم نشنیدم.
بله، خواهش میکنم. منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما همکاری گرامی و همه شنوندگان عزیز برنامه پیک نیمروزی. اگر خاطرتون باشه تو برنامه‌های مختلف پرداخته بودیم بهش که حدود 1-2 سالی است که مشکلات نوسانات قیمت و کمبود عرضه لاستیک به بازار شدت گرفته بود و برای اون تعمیداتی در نظر گرفته شده بود. دو تا مؤلفه بود، یعنی یکیش که تامین به موقع و توزیع به موقع لاستیک در بازار بشه که دستور کار وزارت صنعت قرار گرفت و تولید کنندگان تا حدودی شرایط بهتر شد، اما توزیع مناسب اون در بازار هم خب بعد بهش دقت میشد. از این رو سامانه ای ایجاد کردن در وزارت صنعت که مردم میتونن با پیش ثبت نام برن اونجا و مشخصات خودرو رو بارگذاری کنن، چون این مشکلات در بازار وجود داشت که مردم بعضن توی فواصل مختلف زمانی که حضور پیدا میکردن مدت زیادی بعد میموندن اونجا تا این سامانه جامع تجارت که فروشندگان بعد در کالا رو اونجا ثبت میکردن و مشتری میدادن یه فاصله ای داشت.
نشانه ای داره آقای انوری؟
بله، این سامانه که وزارت صنعت ایجاد کرده و در اختیار اصناف قرار داده و مردم هم میتونن استفاده کنن، سامانه کالا نقطه ntsw.ir هستش که مردم میتونن برن اونجا. سامانه تخصیص لاستیک خودرو هستش. این به صورتیه که دو تا ناوگان داره، ناوگان سنگین که از قبل در سامانه کالا همین سامانه بود، ولی در قسمت لینک بعدیش که ایجاد کردن برای خودروهای سواریه، مردم میتونن برن اون سفر انتخاب کنن، مشخصات خودرو رو بارگذاری کنن، انگار که یه حالت نوبت دهیه، میتونن پیش ثبت نام انجام بدن، یه کدی رو دریافت کنن، بعد برن در فروشگاه منتخبی که در ذیل همون صفحه ایجاد شده و معرفی شده برن و کالاشون رو به قیمت مصوب دریافت کنن.
یه خود طولانی نبود این آدرس، یه بار دیگه زحمت میکشین نشانی رو بگید برای شما.
کالا نقطه ntsw.ir.
خب بعد دیگه این دیگه صف و اینا هم دیگه نداره انشالله، دیگه خیلی منظم و
این سامانه ایجاد شده که تسهیل کنه کار مردم. یعنی بعضن میرفتن ساعتهای متمادی در صفهای طولانی در بازار میموندن تا لاستیکشون رو دریافت کنن. اینجا میگه شما بیاید مقدماتش انجام بدید، فقط اون کد احراز کالا رو به شما بدن و حضور پیدا کنید و برید از بازار دریافت.
الان شرایط توزیع لاستیک چجوریه تو بازار؟
خب الان با توجه به اون افزایش تولیدی که صورت گرفته و تولید کننده ها دارن انجام میدن و تغییرات قیمتی که ایجاد شد، الان در بازار شرایط به این نحوه که لاستیک به میزان کافی عرضه میشه. اگر در جاهایی هم صفهایی تشکیل شده، اونم به علت این هستش که بعضی از نشانهای خاص میخوان استفاده کنن و سعی میکنن که برن اونو تو اون صفا دریافت کنن. خب یه مشکلی که مردم باید بدونن، خیلی هم لاستیک به لحاظ کیفیت، لاستیک های تولید داخل ما خیلی خیلی هم با هم متفاوت نیست. مگر نه به میزان کافی هست میتونن خریداری کنن.
بعد سوال آخرم هم بپرسم که در قیمت های بازار روند کاهشی داشتیم ما؟
بله، با این اتفاقی که افتاده، یعنی ایجاد تسهیل در امور که یکی سامانه بود و یکیش هم بخش تامین توزیع به موقع به بازار بود، الان قیمت ها روند کاهشی به خودش گرفته. در اون اندازه های پرمصرف 13 14 و 15 مشکل داره یواش یواش کمتر.
ان شاءالله که این ثبات به بازار برگرده. حتما شما رصدهای میدانی هم دارید که بعدها و در گزارش های بعدی و در ارتباط های بعدی برای شنوندگان ما خواهید گفت که در بازار چه خواهد.
ان شاءالله که بتونیم خبرهای خوشی رو به مردم. ان شاءالله.
متشکرم از شما آقای انری. خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم. ممنونم.
افزایش بیش از 46% صدور مجوز تأسیس در صنعت نساجی. مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت گفته که در صنعت نساجی با دست کم 200 میلیون تومان شغل ایجاد میشه که با این مزیت میشه مشارکت و حضور مردم رو در زنجیره صنعت نساجی فراگیر کرد. گزارشش رو بشنویم.
تقریبا 6 سال پیش تصمیم گرفتیم که از نخهایی که داریم تولید میکنیم وارد مقوله پارچه شدیم.
آقای کاردان سالهاست جزو تولید کننده های پارچه در کشور است. تولید کننده ای که میگوید کیفیت محصولش طوری بوده که از همان اول مشتری خارجی پیدا کرده.
عملا پارچه ای که الان تولید میکنیم از لحاظ کیفیت و ثبات رنگی جزو بهترین هایی باشه که الان تو دنیا تولید میشه.
مشابه این تولید کننده در کشور کم نیست. آقای جعفری یکی دیگر از این تولید کننده هاست و میگوید انواع پارچه های مورد استفاده در پوشاک بانوان را تولید میکند.
ما روزی 10,000 متر مربع تولید پارچه داریم. در سالهای گذشته بالای 3 میلیون دلار صادرات داشتیم.
پارچه هایی که بیشتر مواد اولیهشان در داخل کشور تامین می شود. جعفری تولید کننده پارچه:
مواد اولیه ما حدوداً 80-90% داخلیه، 10% نخهای خاص و فانتزیه که تو ایران تولید نمیشه.
بر اساس آمارهای وزارت صمت مصرف سالانه انواع پارچه در کشور حدود 600 هزار تن است که از این میزان 480 هزار تن پارچه تولید داخل است و فقط در برخی از پارچه های خاص که امکان تولیدش در داخل کشور وجود ندارد واردات انجام می شود. گرجی مدیر کل دفتر صنایع نساجی وزارت صمت:
حدود 22% میزان نیازمون رو ما داریم وارد می کنیم که امیدواریم بتونیم این رو انشاءالله به عدد زیر 15% بتونیم تبدیلش کنیم.
فعالان این صنعت معتقدند انواع پارچه را می توانند تولید کنند به شرط آنکه تقاضایش از سمت بازار باشد. رؤوف دبیر انجمن صنایع نساجی:
قدرت خوبی تو تولید محصولات با کیفیت، هم تولید پارچه با کیفیت، هم تولید هم رنگرزی چاپ تکمیل خوب داریم.
کاردان تولید کننده پارچه:
ما میتونیم ما امکانات ماشینالاتمون توی حوزه ریسندگی، تو حوزه بافندگی، پاچاپ و تکمیل به نظر من چیزی کم نداره که بیشتر هم داره و ما قابلیت تولیدشو داریم.
به گفته متولیان وزارت صمت در سال 1402 برای واردات پارچه حدود 750 میلیون دلار ارز اختصاص یافت که انتظار می‌رود با افزایش تولید داخل و اجرایی شدن قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی داخل این میزان ارزبری کاهش یابد. نوروز بیگی، خبرگزاری صدا و سیما.
متشکریم از اینکه کنار ما بودید و اخبار رادیو ایران رو شنیدید. هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 19:17 است. روزهای پایان هفته بسیار خوبی رو برای شما آرزو میکنیم. خدا نگهدار.
فرش بخریم.
از کجا؟
نمیدونم. اگه فرقی هم میکنه.
فرق میکنه.
شما در فرش بهشتی میتونید بدون پیش پرداخت و با اقساط بلند مدت خرید کنید. اما نکته مهم اینجاست که تمام فرش‌های با کیفیت متنوعی که اینجا میبینید تولید خود فرش بهشتیه، کارخونه فرش بهشتی.
گفتم بهشتی فرق میکنه.
خرید اقساطی به قیمت کارخانه فرش بهشتی.
بخند بروی دنیا، دنیا بروت بخنده، فرمند حس خوشحالی به شیرینی لبخنده، باز همون طعم عالی. آره این همون فرمنده،
فرمند به شیرینی لبخند.
زندگی مجموعه انتخابای ماست.
آسایش ما به انتخابامون بستگی داره.
من توی دوراهی گیر نمی کنم، چون مطمئن رو انتخاب می کنم.
مطمئن انتخاب کنید. پکیج شوفاژ و رادیاتور بوتان.
انتخابی مطمئن.
امسال قیمتا چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه‌ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی به قیمت پارساله.
خیلی عالی.
یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
سال اول فکر میکردیم خیلی زوده.
من شخصا مثلا بحث مالی داشتم که نمیخواستم بچه دار بشم.
سال دوم عروسیمونم دلیل بچه نیاوردنمون گسترش کسب و کارمونه.
سلام کن
ماما.
دوباره سلام کن
ماما.
به خاطر شرایط زندگیم خواستم بدونم با همسرم میتونم سازگار باشم، سالیان سال میتونم کنارش زندگی کنم، پدر خوبی باشه واسه یه بچه‌م.
سال دوم زندگیمونم ترجیح دادیم که بچه دار نشیم، چون خونمون خیلی کوچیک بود، یه دونه اتاق خواب داشت، شرایطشو نداشتیم، واقعا سخت بود.
از اون روزم تا حالا 7 سال گذشته و دیگه نه طعم بارداری رو چشیدم و نه طعم مادر شدن، و هنوزم که هنوز دارم میدوام از این بیمارستان به اون بیمارستان، از این مطب به اون مطب، دنبال یه راهی که دوباره مادر شدن رو تجربه کنم. مادر شدن رو تجربه کنم.
سالانه 88 هزار زوج به تعداد ناباروران در کشور اضافه می شود.
انجمن هسته‌ای ایران با همکاری سازمان انرژی اتمی ایران، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای و دانشگاه‌های برتر کشور برگزار می کند. 30 کنفرانس ملی هسته‌ای ایران و اولین کنفرانس بین‌المللی علوم و فنون هسته‌ای 2024 میلادی، 17 الی 19 اردیبهشت ماه 1403. اسفهان. محورهای کنفرانس: کاربرد پرتوها، صنعت، پزشکی و محیط زیست. راکتورهای هسته‌ای: بهره‌برداری ایمن، تعمیر و نگهداری، مهندسی، فیزیک هسته‌ای و شتاب دهنده های ذرات، اندازه‌گیری تشعشع، چرخه سوخت هسته‌ای، ایزوتوپ های پایدار و رادیواکتیو، تولید و کاربرد، ایمنی و امنیت هسته‌ای، کشاورزی هسته‌ای، فناوری کوانتوم، آموزش هسته‌ای، حکمرانی هسته‌ای، تغییر اقلیم و نقش انرژی هسته‌ای.
برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی icnst2024.com مراجعه نمایید.
انجمن هسته‌ای ایران.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازد. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل میکنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک میکنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
شکفته چمن در طوفان، ای بهار جان، ای دیار قهرمان من، ای ایران.
میخوانم با تو هم صدا
پاک و روشن در بهاران آسمان، خاک میهن سبز زاران شادمان.
پاک و روشن در بهاران آسمان، خاک میهن سبز زاران شادمان.
شادی میاره بهمونن عاشق و فصل بهاره سیم و باغ و گل و شادی میاره.
وطن ایاز یه لیکر سپر گوشی عاشق یزام بندرر کتره
موسیقی هذا الشعب يوما يراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر
نگین. ناماوران ایران زمین. برای انجام کاری بزرگ که در اندیشه داشت شبان روز تلاش میکرد، با مطالعه کتابهای فراوان از نظم و نثر فارسی میلیونها یادداشت را فراهم آورده و به گفته خودش و نزدیکانش هیچ روزی را از کار غفلت نورزید، مگر دو روز به خاطر درگذشت مادر و چند روز به دلیل بیماری سختی که دچار شده بود. نتیجه سالها تلاش و کوشش‌های بی‌دریغ او نخستین و بزرگترین لغتنامه فارسی است که اکنون در اختیار علاقمندان به زبان و فرهنگ فارسی قرار دارد.
علی اکبر دهخدا در سال 1257 در تهران و در خانواده‌ای با اصالت قزوینی دیده بر جهان گشود. هنگامی که 9 سال بیشتر نداشت، پدرش از دنیا رفت و مادرش تربیت او را بر عهده گرفت. در آن زمان غلام حسین بروجردی که از دوستان خانوادگی آنها بود کار تدریس دهخدا را آغاز کرد و علی اکبر تحصیلات قدیمی را نزد او آموخت. در سالهای بعد هم در مدرسه علوم سیاسی وابسته به وزارت امور خارجه به تحصیل پرداخت و مبانی علوم جدید و زبان فرانسوی را آموخت. سپس به اروپا رفت و بیش از 2 سال در سفارت ایران در وین به کار مشغول شد. بازگشت دهخدا به ایران همزمان با آغاز مشروطیت بود. علامه دهخدا را یکی از افراد مؤثر در به ثمر رسیدن این جنبش می دانند. او به همین دلیل مورد غضب استبداد محمدعلی شاه قاجار قرار گرفت و سالهایی را در اروپا به سختی و تنگنای معیشت گذراند. دهخدا پس از پیروزی مشروطه نماینده مردم تهران در مجلس شد و همزمان به تحقیق و تألیف در حوزه‌های مختلف ادبی و اجتماعی اهتمام ورزید. مهمترین این فعالیت‌ها را باید تدوین لغتنامه دهخدا دانست. او همچنین پس از تأسیس دانشگاه تهران ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی این دانشگاه را عهده‌دار شد و سرانجام پس از یک عمر تلاش و کوشش برای اعتلاء نام ایران و فرهنگ ایران زمین در 7 اسفند ماه سال 1334 به دیار باقی شتافت و پیکرش در قبرستان ابن بابویه شهر ری به خاک سپرده شد.
علامه علی اکبر دهخدا برای تدوین لغتنامه بزرگ فارسی بیش از 40 سال از عمر خیش را مصروف این کار داشت. او ادامه تدوین لغتنامه را طبق وصیت‌نامه به دکتر محمد معین سپرد.
امثال و حکم نام اثر مهم دیگری است که توسط علامه دهخدا در 4 جلد به چاپ رسیده است. این کتاب حاوی 50,000 ضرب المثل و جملات قصار است که در حفظ و ترویج اصطلاحات عامیانه زبان فارسی نقشی بسیار مهم دارد.
علامه ده خدا ادیب و شاعر بود. این شعر از جمله سروده های اوست. هنوزم ز خردی به خاطر در است که در لانه ماکیان برده دست.